قبول باشه طاعات و عباداتتون. رسیدیم به قسمت کارشناسی برنامه، در خدمت آقای پناهیان هستیم. مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما و عرض تسلیت دارم به مناسبت رحلت حضرت خدیجه ام المؤمنین سلام الله علیها. بفرمایید. رحمت
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما بینندگان عزیز سلام عرض میکنم، تسلیت عرض میکنیم. وفات شهادت گونه حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها رو برترین همسر پیامبر گرامی اسلام بی تردید با اذعان همه روایاتی که از حضرت نبی مکرم نقل شده، ان شاء الله خداوند متعال ما رو مورد شفاعت این بانوی بزرگوار قرار بده که مادر ام الائمه حضرت زهرا سلام الله علیها قرار گرفتن و همین فرزند او کافی است برای نشون دادن عظمت حضرت خدیجه سلام الله علیها.
سحر گذشته درباره امر به معروف و نهی از منکر صحبت کردید و فرمودید که همه کارهای دیگه مثل ما، کارهای دیگه ما، ثواب‌های ما مثل قطره‌ای در برابر اقیانوس امر به معروف و نهی از منکر. فرمودید که امر به معروف و نهی از منکر یک کار جمعیه و راه برد راه زندگیه و فرمودید که ربطش به معنویت را فرمودید که اگه میخواییم شب احیا الهی العف بگیم از چی میخواییم توبه کنیم؟ از اون قطره‌ای که گناه کردیم؟ که من این برداشت من اگه اشتباه بود بگید که اگر اون اقیانوس دلمون به اقیانوس امر به معروف نهی از منکر می‌زنیم این قطره پیش نمی اومد. اگر دوست دارید ادامه بدید ربط بین معنویت و امر به معروف و نهی از منکر رو هر جو صلاح می‌دونید برنامه رو مدیریت بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، درباره ربط معنویت و امور اجتماعی خیلی باید صحبت کرد، ما به سرعت از کنار این موضوع نگذریم. ببینید، ما در جریان تقرب به پروردگار عالم به تعبیری تزکیه نفس، قد افلح من زکاها، باید به تعبیر دیگری از انانیت و از خودمحوری و خودخواهی بیرون بیایم و عبد خدا بشیم. عبد هیچ چیزی نداره برای خودش پنهان بکنه، در مقابل خدا یک منیتی مثلا داشته باشه. تسلیم پروردگار عالم هست و غرق در او میشه. به تعبیر دیگه عاشق هم همینطوره. عاشق هم عاشق صادق باشه محو در معشوق میشه، دیگه خودش رو نمیبینه. گر از درت برانی ور نزد خود بخانی، رو کن به هر که خواهی، گل پشت رو ندارد. این دیگه منیت دیگه نداره، میگه هر چی تو بگی. گفتی زناز بیش مرنجان مرا، برو آن گفتند که بیش مرنجان آرزوس. اصلا هر چی تو بگی، این همون معنای ادبیات، معنای عبودیتی که در ادبیات عرفانی به این صورت زیبا بیان میشه. گفت اورید و وصالک و تورید و هجری، من وصال تو رو میخوام و تو دوری منو. فاترک ما اورید و لما تورید، من آنچه که میخواهم میگذارم کنار به خاطر چیزی که تو میخوای. ببینید، اون عشق به معنای لغوی کلمه یعنی یک سماجت و لجاجت و اصراری که سرشار از خودخواهیه. نه، من هر جوری شده اینو باید به دست بیارم، بی خود میکنه، من رد میکنه. ولی اینجا میبینید که به تیغم گر زند دستش نگیرم، وگر تیرم زند منت پذیرم. یا مثلا اگر من تعابیر رو دقیق خونده باشم، بالاخره اینا رو بهش میگن عاشقی یا همون عبودیت. عبد در مقابل مولا اینجوریه، دیگه انانیت نداره. زیبایی معنویت مال این لحظه هاست، زیبایی تزکیه نفس، پاک شدن از منیت. یک بار جابر ابن عبدالله انصاری در زمان رسول خدا، جوانی بود خب ایشون اون زمان، پشت در خانه رسول خدا در قلباب کرد. رسول خدا فرمودن که کیه؟ او گفت انا، منم، همین چیزی که ما میگیم. رسول خدا فرمودن انا یعنی امان از این من. حالا اینکه به ایشون می‌خواستن تعریضی بزنن، در واقع ایشون رو دوست می‌داشتن،
به ما می‌خواستن گوش زد کنه.
آره، در واقع می‌خواستن به بهانه حضور او یک حکمتی رو برای اهل عالم، اونهایی که می‌شنوند قصه رو، بیان کنن. خب ما باید از خود در بیایم. این که مسلمه تو ادبیات فارسی وقتی میخوان این از خود بی خود شدن رو معنا کنن، از عاشقی، از فنای در معشوق شدن، از بلایی که سر عاشق میاره معشوق، میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چون یار ناز نماید شما نیاز کنید، شما حق ندارید ادعایی داشته باشید، شما طلبکار نیستید. خب این ادبیات عرفانی ما اومده زیبایی این مفاهیم دینی رو دیده و بیان کرده، زیبایی تزکیه، زیبایی از خود گذشتن، زیبایی عبودیت، زیبایی اون ادبیات عرفانی که تعبیر میکنن فناء فی الله، درسته؟ اصلا این زیبایی ها اگر نباشه، این زیبایی از خود و منیت گذشتن اگر نباشه، در واقع چیزی برای معنویت، اخلاق، خوبی ها باقی نمیمونه. مخصوصا نفس انسان که مکاره و شما به سمت هر خوبی ببرید او رو، اون خوبی رو هم مال خود میکنه، میخواد نامونانش رو بخوره و ببره. مثلا نفست رو بر میداری میبری سر سجاده، میبری مسجد، میگه اصلا خونه نماز نخون، برو تو مسجد ثوابش بیشتره، مولای تو این دستور رو داده. نفس اگه تونست که با هزار بهونه شما رو وادار میکنه نری سر سجاده یا در مسجد، اگه نتونست موفق بشه و شما بر او تفوق پیدا کردی، نفس که آروم نمیگیره که بگه خب من آدم شدم، من ادب شدم، شما دیگه منو آوردی اینجا، من بچه خوبی شدم. نفس میاد همونو مال خود میکنه، میگه میدونی من کیم؟ من همانم که به مسجد رفتم. همون قصه غرور معنوی پیش میاد، درسته؟ ما از اون بحث مغرورین و مرعوبین خارج نشدیم، همون غرور معنوی پیش میاد. شما هر کار خوبی انجام بدید بعدش باید نگاه بکنید حالا غرور معنوی پیش اومده یا نه، اون گرفتاری رو باید چی کار کرد. همینجا به عنوان مثال عرض بکنم این شخصیت برجسته حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، خیلی در موردشون مشهوره که درستم هست، یکی از ثروتمندهایی بودن که ثروتمندهای درجه یک منطقه بین المللی اون زمان بودن، چون تاجر بین المللی بودن ایشون و رقمهای نجومی در باره اموال ایشون ذکر میشه. خب ایشون همه اموالشون رو در راه رسول خدا دادن و پیامبر اکرم با اموال خدیجه کار نبوت رو انجام دادن. خرج داشت، بالاخره یکی می اومد پول نداشت به او پول میداد، به این گرفتاریشو برطرف میکرد، تألیف قلوب او میکرد و الی آخر. آقا این پولا تو این چند سال خرج شد همش و کار به جایی رسید که حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها برای یک دانه خرما به عنوان غذای روزانه در شعب ابی طالب در محاصره بودند و محدودیت. من میگم این مهم نیست که ایشون اموالشون رو در راه پیامبر اکرم دادن، این مهم نیست که حتی خودشون بعد از اون همه ثروت و زندگی توأم با ثروتمندی به احتیاج به یک دانه خرما در روز به عنوان غذا و قوت لایموت شدن. این مهمه که این خرج کردن در راه پیامبر برای او غروری ایجاد نکرد. لحظه های آخر میگفت یا رسول الله از من راضی شدی، من رو شفاعت میکنی. این مهمه، این مغرور نشدنه اهمیت داره. خب چون آدم باید از انانیت بیاد بیرون، تا شما یه کاری رو انجام بدید مطمئن باشید اصلا نمیخواد کسی بررسی کنه ببینه آیا نفس او آمده سر سفره این معنویت بخوره و ببره و خودش رو
فربه کنه.
احسن اصلا نمیخواد بررسی کنید، شما بدونید این کار میکنه.
بررسی نمیخواد،
نه اون کار میکنه قطعیه.
قطعیه
شما عجب و اینگونه ببینید. ریا اگر کسی نباشه، خبر نداشته باشه، ریا نمیتونید بکنید. ریا منتفی میشه، سالبه به انتفاع موضوع میشه. اما عجب نه، کسی هم نباشه این اتفاق میفته. لذا میفرماد مؤمنین اینجوری هن، یعمل الاعمال و صالحه و هو علا وجل. اینا کار خوب انجام میدن، بعدش میترسن، بعدش دچار ترس میشن. از چی؟ از اینکه نفسشون شروع کنه به بهره برداری کردن. به همین دلیل تو سوره، حالا دیگه خیلی این بحث گسترده است، فتح الهی وقتی که میاد، اذا جاء فتح نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اون وقت اونجا باید چیکار کنی؟ واستغفره، استغفار کن. شاید این استغفار بعد از فتح و نصرت بخشیش مال کنترل نفس و انانیت باشه که انسان دوچارش میشه، جامعه دوچارش میشه. یک هیئتی خیلی موفق تونسته به اهل بیت خدمت بکنه، خب اینها حالا باید چیکار کنن؟ باید خودشون کنترل کنن. امیرالمومنین علی علیه السلام رفت به عیادت ابن سوهان، سعد ابن سوهان، بعد بهشون موقعی که رفتن عیادتشون به زبان فارسی خود ما فرمودن من اومدم به عیادت تو، حالا برای دوستات قیافه نگیری، مواظب باش این مایه غرورت نشه، مواظب دل او بودن رسول خدا، امیرالمومنین علی علیه السلام. و بعد سفارش کردن، بعد از همین سفارش فرمودن که برو تو قومت و هر خدمتی از دستت برمیاد برای مردم انجام بده. ببین یعنی اون غروره بخواد نگیردت، راهش اینه که این خدمت رو بری انجام بده. یا امام رضا علیه السلام فداش بشم، شما که امام رضایی هستید، مهمانی آمد خونهشون، خب کارش رو انجام داد، گفت آقا میشه نماز مغربم پشت سر شما بایستم؟ گفت بفرمه. فرمودن بفرمه. بعد حضرت فرمودن خب شام هم بایستید، مهمان ما باشید، از خدا خواسته شام همون. مثل اینکه حالا شبها کوتاه بوده، چه جوری بوده، حضرت فرمودن میخوای استراحت کنی در منزل ما، فردا صبح برید. گفت آقا من هر چقدر پیش شما باشم که. بعد حضرت اتاقی رو معین کردن ایشون استراحت کنه. خب آداب میهمانی این است که میهمان کار نکنه و میزبان باید. حضرت اومدن خودشون برای ایشون جا انداختن. ایشون میخواست ممانعت کنه، حضرت فرمودن نه شما بایست، جا انداختن. خب حضرت میخواستن از در برن بیرون، ببین امام رضا چقدر مهربانه، در رو دوباره باز کردن، بهشون فرمودن که ولی رفتی پیش دوستانت، غرور نگیردت که امام رضا دیشب جامع برای من انداخت، این دلت رو مواظب باش. امام رضا نمیخواسته کسی رو مثلا سرزنش بکنه، اصلا تو مرام اولیاء خدا نیست. امام رضا نمیخواسته ضد حال بزنه، اصلا امام که این کارو نمیکنه که مثل مادری مهربان نسبت به طفل شیرخوار. این پدیده، پدیده وحشتناکیه. خب ما بعد از خوب بودن باید مواظب باشیم که این انانیت شکل پیدا نکنه. مهمترین جلوه انانیت پس از خوب بودن، فردیت در امور معنوی و اخلاقی و اجتماعی نبودن. هر کی دید زیاد طمع خدمت به مردم نداره و اینها، تقریبا نمازش به کمرش بزنه. درسته؟ هر کی دید که دغدغه جامعه رو نداره ولی خب از اون طرف معنویاتی داره، این حتما دچار غروره. این یکی از علامت‌هاش هستن. بعد شما میخواید این انانیت رو از بین ببرید، بلند میشید برای نماز شب، این انانیت از بین میره، بر خواب خودت غلبه میکنی یا بر خوراک خودت غلبه میکنی و کم میخوری و اینجا انانیت بیشتر از بین میره، یا اونجایی که میری تو جامعه خدمت به مردم میکنی و صدمه میخوری، خدمت به مردم میکنی به طرف میزنن، خدمت به مردم میکنی و فرصت های خودتو از دست میدی. کسی رفت تو جامعه خواست خدمت بکنه، امر و نهی بکنه، امر و نهی با رفق و مدارا به قول حضرت امام، این باید از آبروی خودش بگذره. اولیاء خدا کدوم از آبرو نگذشتن؟ بله ما الان معما چو حل گشت آسان شود، حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها رو در عرش احترام میگذاریم، بر عرش او را میدانیم و بالاخره اولیاء خدا حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت ابا عبدالله الحسن ائمه هدی علیهم السلام، اون زمان بی آبرویی بود در حق در راه علی ابن ابی طالب مجاهدت کردن برای حضرت زهرا، اون زمان بی آبرویی بود برای کسی که حسین علیه السلام رو کمک میکرد، اون زمان بی آبرویی بود برای حضرت خدیجه وقتی که اومد تو اون تنهایی به پیامبر کمک کرد و هستی خودش رو در اختیار او گذاشت. مسخره میکردن خود رسول خدا رو، تمسخر میکردن خود امیرالمومنین رو، توهین میکردن خود ابا عبدالله الحسین رو، توهین کردن. یک سر آدم احترام خودش رو بخواد حفظ بکنه، نباید اصلا بره تو جامعه، نباید دخالت بکنه، نباید یه حرفی بزنه که بهش حرف بزنن. و بعد شما باید پا روی نفس خودت بگذاری. حالا شما آدم مؤمنی شدی، محترم هم شدی، خود حضرت عالی یک مجری موفق، یک شاعر گرانقدر، یک انسان خوش حافظه، خوش بیان، خب این حرمت خودت رو باید حفظ کنی دیگه،
قدرش رو بدونی، یعنی
باید حفظش. بعد یه دفعه شیطان یه جایی که باید یه امر رو نهی بکنی بهت میگه نگو، حرمتت شکسته میشه،
خراب میشه.
بله، ولی حضرت زهرا سلام الله علیها چیزی برای خودش باقی نگذاشت، همه رو در راه امیرالمومنین علیه السلام داد. دختر اون مادره حضرت خدیجه سلام الله علیها، زنهای مکه باهاش همه قهر کردن. شما دوران اوج رسول خدا از نظر اجتماعی رو نبین، دوران قربت رسول خدا رو ببین، اون زمان برای رسول خدا فداکاری کردن. ببینید اگر کسی واقعا دنبال عاشقیه برای خدا، عاشقی تو خلوت و توی کنار نمیدونم شعر و کتاب و اینها پدید نمیاد، عاشقی در جلوت و در میان اجتماع لطمه بخوری، به خدا نگاه بکنی، بگی خدا فقط به خاطر تو، اینجا عاشقی نشون داده میشه. حتی عاشقی در جان دادن برای خدا پدید نمیاد، چون اصلا جهاد کلی عزت میاره برای آدم. فلانی قهرمانه، 10 تا عملیات شرکت کرده، مجروح شده، واقعا جهاد عزن للاسلام، خودشون اهل بیت فرمودن جهاد عزت میاره. من میرم جبهه، وقتی میگی من میرم جبهه همه پیشت کم میارن، اما بخوای بیای امر و نهی رو از منکر کنی، واقعا خیلی وقتا امر و نهی، مخصوصا به قول شریف حضرت امام در کتاب جنود عقل و جهل، بخوای امر و نهی بکنی بعد مغرورانه و متکبرانه هم برخورد نکنی، کسی هم سرزنش نکنی، بهت هم حرف زدن بپذیری، متواضعانه برخورد بکنی، خب این خیلی از خودگذشتگی میخواد. تزکیه نفس در عمل اجتماعیه، از خودگذشتن در عمل اجتماعیه. چرا همه خوبی های قطره است در مقابل اقیانوس با عظمت پرسباب امر و نهی؟ چون شما در امر و نهی اونقدری که از خودت میگذری، حتی در جهاد فی سبیل الله اونقدر از خودت نمیگذری، و بعد اون مکر نفس رو ما باید مواظبت بکنیم. مکر نفس میگه برای خودت نگهدار، آبروی خودت، مال خودت، نمیدونم چی اینا رو آدم برمیداره برای خودش حفظ میکنه. تا یه ذره اموال آدم پیدا میکنه در مسئله اقتصادی، ما هیچ کدوم معمولا تو مسئله اقتصادی اجتماعی نیستیم، اینجا ایمانمون به خدا مشخص میشه. اجتماعی بودن، مسئولیت اجتماعی داشتن در امر اقتصاد و معیشت به چیه؟ به اینه که پولتو به جای اینکه خود تنهایی کار کنی تعاونی را بنداز، با یه عده مشارکت کن، دست 4 نفر دیگه هم بگیر. چرا حتما باید کارخونه بزنی کارگر بگیری؟ کارخونه بزن شریک بگیر، شریک تعاونی، مثلا تعاونی طور شما ممکنه ارزت بیشتر باشه، یه چیزی از شما به بقیه میرسه. اینا حرفای مهمیه. وقتی امام باقر علیه السلام گفتن آقا چرا قیام نمی کنی؟ فرمود شما میخواید منو یاری کنید؟ گفتن آره آقا، این تعداد برای شما یار هست. حضرت فرمودن که راحت از اموال همدیگه بر میداری؟ آقا چرا رفتی سراغ مال؟ ما میخواییم در راه تو کشته بشیم، میخواییم حکومت را بندازیم، جون بدیم در راه شما. حضرت صداقتشون رو اینجا محک میزنن که شما مسئولیت اجتماعی، امر معروف امر معروف و نهی از منکر در عرصه اقتصادی چیکار میکنیم؟ لذا ببینید درس اخلاق اینه که آدم رو اجتماعی بار بیاره، دینداری هم اونیه که آدم رو اجتماعی بار بیاره. اگر یه دینداری و اخلاق و معنویت و نماز و نماز جماعت آدم رو اجتماعی بار نیاورد، این دین انحرافیه بی تردید. دین مغروران است، معنویت مغروران است و عجب این افراد رو فرا گرفته، نمیشه با اینها کاری کرد. حالا من یه نکته ای رو از علامه طباطبایی میخوام خدمت شما عرض بکنم، نکته مهمیه. جایی یادم هست که یه بار من این متن رو خوندم، حالا خدا کنه پارسال تو برنامه سحر نباشه که تکراری میشه، یادم نیست دقیقا. مثلا ببینید در ارتباط با اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی یه مثال میخوام بزنم، بعید از بحثه ولی میخوام بگم، اون هم از همین قبیله. بعضی ها میبینن مثلا تو کشورهای غربی میبینن 4 تا رفتار خوب اخلاقی انجام میگیره. حالا اینجا مثال آوردن، مثلا توی لندن دیده پول افتاده زمین کسی بر نداشته. حالا اون زمان از اینجور شایعات، زمانی که ایشون تفسیر المیزان رو می نوشتن، از اینجور حرفا بود که اسلام در غرب، مسلمان ها در شرق. از 4 تا رفتار اخلاقی فردی غربی ها می گفتن غربی ها آدم های خوبی هن، ولی ما با اینکه مسلمانیم آدم های خوبی نیستیم، درسته؟ این یعنی اخلاق فردی اونها رو محل قضاوت قرار میدن برای داوری کردن در مورد اینکه آدم‌های غربی آدم‌های خوبی هستند. علامه طباطبایی می‌فرماید که این چه سبک داوریه؟ می‌خواید داوری کنید، ببینید اونها به جوامع شرقی چقدر ظلم کردن. یعنی زی اجتماعیشون چگونه است؟ آیا این خوشی و خرمی و خوبی که دارن برای همه ملت‌ها خواستن یا ملت‌ها رو چپاول کردن؟ واقعا به این هوشیاری علامه باید دست مریضات گفت. در حالی که بعضی از عالمان مشهور در جهان اسلام میرن غرب و میگن وای اونجا چه اخلاقی هست، چه نظمی هست، چه چیزی هست، خوبی های اونا رو میگفتن، ایشون میفرماد معیار رو نباید اخلاق فردی قرار بدی، معیار رو باید اخلاق اجتماعی قرار بدی. در بارگاه خداوند متعال هم اینجوره، ما اخلاق اجتماعیمون رو خدا در نظر میگیره. ما الان میخوایم خودمون رو نشون بدیم برای شبهای قدر، انشاءالله ببینیم این شب 23 خبری از آسمان خواهد رسید برای ظهور یا نه. با اخلاق فردی که نمیشه، اینا نفی اخلاق فردی نیست، نمیخوایم نفی کنیم اخلاق فردی،
تکمیل اخلاق فردی،
بله، و اصل اخلاق اجتماعی، هم تکمیل هم اصل. اخلاق فردی دستگرمیه، دست مقدمه است، داری گرم میکنی خودتو، اما اونجایی که میخوای بری کشتی بگیری حسابی با نفس و با ابلیس، اونجایی که توی اخلاق اجتماعی و مسئولیت اجتماعی خودتو نشون میدی. میفرماید در داوری نسبت به جوامع متمدن معیار صلاح و فساد را نباید افراد آن جامعه قرار داد و نباید افراد آن جامعه را با افراد جامعه های دیگر سنجید. اگر دیدیم که مثلا مردم فلان کشور غربی در بین خود چنین و چنانن، رفتاری مؤدبانه دارن، به یکدیگر دروغ نمیگوین، و مردم فلان کشور شرق و اسلامی اینطور نیستن، نمیتوانیم بگوییم پس به طور کلی جوامع غربی از شرقی ها بهترن، بلکه باید شخصیت اجتماعی آنان را و رفتارشان با سایر جوامع را معیار قرار داد. باید دید فلان جامعه غربی که خود را متمدن قلمداد کرده اند، رفتارشان با فلان جامعه ضعیف چگونه است، و خلاصه باید شخصیت اجتماعی او را با سایر شخصیت‌های اجتماعی عالم سنجید. بعد اینجوری دیگه ادامه میدن، میفرمان با این روش باید این روش را پیش گرفت که متاسفانه فضلای غرب زده ما، همانطور که گفتیم، از این معنا غفلت ورزیدن و در نتیجه دچار اشتباه شدن. بعد دیگه توضیح میدن که مثلا شخصیت اجتماعی چگونه است. ایشون اینجا دارن یه مطلبی را اضافه میکنن، نه اینکه یک فرد با جامعه چه میکنه، یک جامعه با جوامع دیگه داره چیکار میکنه. شخصیت اون جامعه چگونه است. الان سر ماجرای اوکراین نجات پرسته های بیهیسیت غربی خیلی اتو کشیده و شیک میگن آقا اینجا اروپاست دارد جنگ میشود، یمن که نیست، سوریه که نیست. این حیوان صفت ها کیان ادعای انسانیت میکنن؟ مگه مردم سوریه با مردم اوکراین چه فرق میکنن؟ بعد حتی از رنگ پوست و رنگ چشم و اینا حرف میزنن. با خیلی هم با کلاس، خیلی. من یه سری از خبرگزاری ها و از شخصیت های سیاسی غرب زده خودمون رو که مارک غرب زدگی بر پیشانیشون خورده محکم، به این سادگی هم پاک نمیشه، خودشون هم نمیخوان پاک بکنن اینا. اصلا ندیدم تقبیح کنن این نجات پرستی رو. خیلی جالبن اینا. طرف آخ نگفته 8 سال دقیق 10 دقیقه یه بار یه کودک تو یمن به اصطلاح کشته میشه از گرسنگی، فقر، بیماری، بمباران. آمار که گرفتن خب تو این مدت اینجوری شده آمار. آخ نگفته. بعد این فرد خودش رو هنرمند میدونه؟ هنرمند، هنرمند انسان لطیفیه،
با احساسی،
موجودیت هنر با موجودیت روح لطیف اینها یگانه است.
شما رو دغدغه من میکنه
اصلا یک کلمه اونجا حرف نزده. اوکراین ولی هنوز یه ماه نشده از جنگ، بالاخره 10 دستمال عشق ریخته. آقا اینا بازیه، اینا وقت اینجا میفرماید که حالا من بذارید این عبارت رو ببینیم از خود علامه. آن وقت رفتار آن شخصیت را با سایر شخصیت های جهان میسنجیدن معلوم میشد که تمدن غربی ها که از تمدن غربی ها به شگفت در میآیند که از معلوم میشد که از تمدن غربی ها به شگفت در میآیند و یا از توحش آنان. این وحشیگری رو چجور نمیبینن؟ و به جان خودم سوگند که اگر تاریخ زندگی اجتماعی غربی ها را از روزی که نهضت اخیر آنان آغاز شد مورد مطالعه دقیق قرار میدادند و رفتاری را که با سایر امت های ضعیف و بینوا کردند مورد بررسی قرار میدادند بدون کمترین درنگی حکم به توحش آنان میکردند و میفهمیدن تمام ادعاهایی که میکنن و خود را مردمی بشر دوست و خیرخواه و فداکار بشر معرفی نموده و وانمود میکنن که در راه خدمت به بشریت از جان و مال خود مایه میگذارن تا به بشریت حریت داده ستم دیدگان را از ظلم نجات بخشن، همش دروغ و نیرنگ است و با بهانه های مختلف توضیح میدن. ببینید این ماجرا فقط مال به اصطلاح غربی ها نیست، ماجرا در هر کسی است که اخلاقی داره زندگی میکنه و اخلاقی داره رفتار میکنه. اخلاقی رفتار کردن به اینه که شما درباره جامعه چگونه دلسوزی میکنی. حالا بعضی هم اینجا یه مکر دیگه ای به کار میبرن، مکر، اینا مکرای نفسه، میاد در زمینه اخلاق اجتماعی هم یه کمی پول داره یا یه کمی پول نداره، بیشتر پول داره، خیریه میزنه، خیریه راه میندازه. آفرین آقا، ما دست همه خیریه، اهالی خیریه ها رو میبوسیم. آقا دیگه ایمان و اعتقادمون رو اظهار کنیم. خب خیریه برای چی میزنید شما؟ برای که فقر رو ریشه کن کنید. خب مگر آمریکا هم میگید که ریشه تولید فقر در عالم، نه دیگه من با سیاست کار ندارم. خب این مکره، نهایت نفهمی و جهالته. خب پس شما چرا به این فقیر داری کمک میکنی؟ تو داری کمک میکنی به نظام سلطه. تو حتما سیاسی تر از همه انقلابیون جهان هستی، چون ضد فقری دیگه. خب تولید فقر دارن اون نظام های فاسد میکنن. ببین مکر نفس رو باید جلوشو گرفت. سر سجاده نماز، هنگام قرائت قرآن یا هنگام دفاع از اخلاقیات فردی، مکر نفس و عجب رو باید جلوشو گرفت. گول نباید بخوره انسان، خدا هم فریب نمیخوره. پس رابطه معنویت و اینکه چرا ثواب‌های با عظمت قرار دادن. طواف خانه کعبه اینقدر براش ثواب اعلام میکنه، طرف تعجب میکنه میگه یه طواف اینقدر ثواب داره؟ میفرماد بله، ولی چیزی که ثواب هزار طواف داره یه قدم برای حاجت برادر دینیت برداری. من میخوام اینو عرض بکنم، یه قدم برای حاجت برادر دینیت برداری اینقدر ثواب داره. حالا اگه یه قدم برای کلیت جامعه، کلیت نظام سیاسی اسلام برداری، چند هزار برابر، چند میلیون برابر ثواب داره. ما داریم عملی به اندازه عمل سیاسی که ثواب داشته باشه؟ ما حرفی به اندازه حرف سیاسی که ثواب داشته باشه داریم؟ اون روایت رو من بذارید ناقص نخونده باشم. کل اعمال بر در مقابل امر به معروف نهی از منکر مانند قطره‌ای در مقابل اقیانوسه. خود امر به معروف نهی از منکر در مقابل حرف زدن به یک مسئولی که ظلم داره میکنه یه قطره است در مقابل دریا. اینقدر مسئله سیاسی پرمعنویته. خدمت سیاسی هم هرکی بکنه پرمعنویت. فرمود همنشینان رسول خدا مدیران صالح و عادل هستن. یا همنشین رسول خدا میشن. انشالله شما هم از مدیران صالح بشید و همنشین رسول خدا.
انشالله. ممنون شما هست.
خواهش میکنم.
بیان معنوی نقطه آی آر.